أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين قال الكاظم عليه الصلاة وعليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا استزاد الله وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ. در آستانه شهادت جانگداز هفتمین امام شیعیان، هفتمین ستاره پرفروغ سپهر ولایت و امامت، این روز بسیار غم‌انگیز رو خدمت همه دلدادگان و شیفتگان و پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تسلیت عرض می کنم. امام بزرگواری که مشهورترین کنیش ابوالحسن و معروفترین لقبهاش باب الحوائج و کاظم به معنای فروخورنده خشم، اون حضرت پس از شهادت بزرگوارشون، شهادت پدر بزرگوارشون در سال 148 هجری قمری به مسئولیت خطیر و بزرگ رهبری و ارشاد جامعه اسلامی رسید و 35 سال سکاندار امامت بود. خب به هر حال در زمان امامت ایشون سختگیری خلفای عباسی نسبت به علویان و اهل بیت عصمت شدت بیشتری یافته بود. اون هنگام که حتی امام صادق علیه السلام نیز برای حفظ جان امام کاظم 5 تن از جمله منصور دوانیقی به عنوان خلیفه عباسی رو جانشین و وصی خودش قرار داده بود و از جمله 5 تن یکی هم امام موسی بن جعفر بود. البته شیعیانی که امامت او رو می دانستند و با پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام ارتباط تنگاتنگ داشتند می دانستند که این موضوع جهت حفظ جان امام هست و لذا جانشینی اون حضرت رو کتمان می کردند. اما بسیاری هم درباره امامت سرگردان بودند. عده‌ای گمان می کردند اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام که در زمان حیات خود اون امام از دنیا رفته بود امامه و معتقد بودند که او نمرده و بلکه عروج کرده و بعداً در آخر الزمان برخواهد گشت و فرقه اسماعیلیه با این بهانه شکل گرفت. عده‌ای دیگر فرزند دیگر حضرت امام صادق و برادر امام موسی بن جعفر رو که عبدالله نامی بود به عنوان جانشین پدر قلمداد می کردند و چون ظاهراً اندام متناسبی نداشت و دستهای بزرگی داشت او را عبدالله افتح می گفتند و پیروان و طراحان این اعتقاد رو بهشون فتحیون می گن. به هر حال امام کاظم در اون شرایط حساس و موقعیت بسیار خطیر، نهضت علمی و فرهنگی امامان پیش از خودش رو ادامه داد. شاگردان فراوانی رو که امام صادق در طول سالیان فراوان و با تلاش شبان روزی جمع کرده بود نباید پراکنده می شدند. لذا امام کاظم بر کرسی درس پدر نشست و قافل سالار نهضت علمی و فرهنگی پدر شد. جایگاه علمی و معنوی امام در میان مردم برای خلفای مستبد عباسی قابل هضم نبود و بسیار گران می آمد. امام هدایت ها و ارشاد های متعددی داشتند و از جمله جملات درربار ایشون که می تواند گره‌گشای زندگی ماها باشه این جمله بلند است که فرمودند: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از شیعان و دوستان ما نیست کسی که هر روز محاسبه نفس و بررسی اعمال خودش رو نداشته باشه. خب وقتی بررسی میکنه و محاسبه نفس میکنه و اعمال روز خودش رو در آخر شب حساب میکنه، فإن عمل حسنا استزاد الله، اگر چنانچه کفه ترازوی حسناتش سنگین تر شد، اعمال و نیات خوبش بیشتر بود و معلوم شد که اعمال خوب داشته، استزاد الله، از خدا بخواد که توفیق زیاد کردن این اعمال خوب رو به دست بیاره. اما و این عمل سیئا استغفر الله و تاب الیه، اگر متوجه شد که کاراش زشت و ناپسند بوده، از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کنه و در صدد جبران بر بیاد. از راه رفته برگردد و در مسیر مستقیم و هدایت طی طریق بکند. چقدر خوب است ماها همچنان که مسائل مالی و مادی خودمون رو روزانه به حساب و کتاب می نشینیم، به مسائل اعتقادی و اخلاقی خودمون هم اهتمام داشته باشیم. به حساب کردار خودمون رو از دست ندیم. اگر این چنین باشه انسان عاقبت به خیری و آینده خوب خودش رو تضمین کرده و الا چه بسا گرفتار بشه و در مسیری قرار بگیره که راه برگشتی براش نباشه. به هر حال جمله محاسبه نفس در هر روز از نشانه های شیعیان و پیروان ائمه در این فرمایش امام کاظم علیه السلام قرار داده شد. امام علیه السلام چون به عنوان تهدیدی برای حکومت عباسی به حساب می آمد، خلفای معاصر او مخصوصا هارون علیه اللعنه آرامش رو از زندگی او گرفت و او رو از زندانی به زندانی و از سیاه چالی به سیاه چالی منتقل می کرد. سنگ دلترین افراد رو به عنوان زندانبانان امام قرار می دادند تا عرصه رو بر امام تنگ بگیرند، اما سلوک خوب و حسن خلق امام علیه السلام اونها رو شیفته خودش میکرد تا اینکه در نهایت نوبت به زندانبانی سندی ابن شاهک، این زندانبان قسی القلبی رسید که در نهایت تصمیم به مسموم کردن امام علیه السلام با خرما گرفت و اون حضرت رو به شهادت رسوند و مردم وقتی خبر شهادت این فرزند پیامبر رو شنیدند با سر برهنه و پای برهنه در تشییع جنازه این یادگار پیامبر و زهرا حضور پیدا کردند، تشییع مفصلی انجام دادند و او را در کاظمین که اون هنگام در نزدیکی بغداد بود به خاک سپردند. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی زیارتشون رو در دنیا و شفاعتشون رو در قبر و برزخ و قیامت قسمت و روزی هممون بکنه. اما بحثمون در رابطه با سورت سوم از سورتهای پنجگانه ورود دو خطاب خاص و عام، اونجایی که خاص پس از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده باشه. در این صورت که ابتدا عام صادر شده و خاص بعدی بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده، از نظر مشهور چاره ای نیست جز این که خاص بعدی ناسخ عام قبلی باشه. برای اینکه اگر چنین خاصی به عنوان مخصص و بیان در نظر گرفته بشه مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت میشه که قبیح است و محال وقوعی است. مثل اینکه عام در روز شنبه صادر شده ولی زمان اجرای آن روز چهارشنبه است، فرموده اکرم العلماء یوم الاربعاء، ولی دلیل خاص مثل لا تکرم الفساق من العلماء در روز پنجشنبه یا بعد از اون وارد بشه. خب اینجا ولو مشهور قائل به نسخ شدن، اما آخوند در باب تعارض ادله این تأخیر رو تجویز کرده و همچین خاصی رو که متأخر از زمان عمل به عام وارد شده بر تخصیص حمل میکنه. البته در ادامه توضیح خواهیم داد. در ضمن قیدی رو میارند و اون این که اگر عام پیشین در مقام بیان حکم واقعی باشه و واقعا تا این لحظه وجوب اکرام همه علما مصلحت داشته باشه و الان دلیل خاص برخلاف عام صادر بشه، اینجا جای نسخه. و معناش اینه که از این لحظه به بعد دیگه اکرام فساق مصلحت نداره. ولی اگر عام قبلی مبین حکم ظاهری بوده و مصلحت در اصل حکم و تشریع باشه، اینجا مانعی نداره که خواست بعدی ولو پس از وقت عمل به عام باشه از مراد جدی مولا کشف بکنه و دلالت بکند بر این که در واقع از اول هم عالم فاسق مراد مولا نبوده و اکرامش مصلحت نداشته. و می دونیم که نسبت به غالب عمومات آیات و روایات مطلب از همین قراره. عموماتی که در مقام بیان قوانین کلی هستند و جزئیات و تفاصیلشون بعدها بیان میشه. خب بعد از این که اجمالاً سوره سوم رو باهاش آشنا شدیم و معلوم شد که بر اساس مبنای مشهور باید قائل به نسخ شد، ولی آخوند راه دیگری رو هم پیموده، اجازه میخوام ابتدا اون قول به نسخ رو که در این صورت سوم مطرح شده اجمالا به نقد بشینیم و در رابطه با صورت سوم بحث رو یه مقدار گسترده تر مطرح کنیم. در نقد نظریه قول به نسخ در صورت سوم که خاص پس از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده، میگیم این گفتار، این قول به نسخ با سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه مغایرت داره. ما در مباحث فقهی ملاحظه می کنیم که مثلا وقتی خطاب عامی مانند اوفو بالعقود در قرآن وارد شده، که بر وجوب وفا به همه عقدها دلالت می کنه و ظهور در عموم داره، از اون ور مخصص یا مخصصهای مربوط به اون در زبان رسول اکرم یا حتی گاهی در زبان ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است. فاصله زمانی بین اون عام کتابی و این خاصی که در زبان ائمه هدا وارد شده در برخی از موارد چه بسا به بیش از یک قرن میرسه. ولی با این وجود میبینیم که فقها باز هم این خاص رو به عنوان مخصص عموم کتاب یا مخصص عموم حدیث نبوی قرار میدند. یا مثلا روایت امام حسن عسکری علیه السلام رو که به صورت خاص وارد شده، مخصص روایت عامی قرار میدن که از امام صادق علیه السلام یا معصومین قبل از او صادر شده. لذا عرض میکنیم اون چی که بدیهی و روشنه اینه که این سیره عملی فقها مبنی بر تخصیص خطابات عام به وسیله خطابات خاص استقرار پیدا کرده و اصلا هم مبتنی بر حضور یا عدم حضور وقت عمل به عام نیست. یعنی بدون اینکه علما بحث بکنن که آیا این خاص پس از حضور وقت عمل به عام صادر شده یا قبل از اون، و به تعبیر دیگه بدون اینکه فاصله زمانی بین خاص و عام رو مورد ملاحظه قرار بدن. نخیر، مرتکب تخصیص میشن، اون عام قبلی رو به وسیله خاصی که بعدن صادر شده تخصیص میزنن. با وجود چنین سیره ای چگونه میشه قول به نسخ رو پذیرفت؟ پس با وجود این سیره علما نوبت به قول به نسخ نمیرسه. ممکنه در اینجا گفته بشه که بابا در تمام این موارد میشه ملتزم به نسخ شد. مثلا بیایم بگیم روایت نبوی مثل نهی النبی عن بیع الغرر ناسخ آیه شریفه اوفو بالعقوده. آیه وفای به هر عقدی رو واجب کرده و بعد از مدتی این روایت نبوی صادر شده. فرض اینه که این آیه شریفه برای عمل و اجرا نازل شده، خب وقتی برای اجرا و عمل نازل شده و از زمان نزولش در اختیار مسلمان ها بوده و مسلمان ها بر اساس او عمل کردند و به هر عهدی پایبند بودند، حالا اگر فرض بکنیم که روایت نبوی یه ماه بعد یا یه سال بعد از نفس پیامبر اکرم صادر شده باشه، اینجا برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد ملتزم به نسخ میشیم و میگیم این روایت که خاص است فقط عقد بیع غرری را شامل و در مورد او لزوم وفا رو از بین میبره، پس این حدیث نبوی ناسخ اون عام قرآنی است که بر وجوب وفای به همه عقود دلالت میکنه. پس این جاها برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، ملتزم میشیم به اینکه این خاص بعدی که در زبان پیامبر وارد شد ناسخ اون عام قرآنی است. اما عزیزان من توجه داشته باشند، در پاسخ چنین گفتاری که میخواد بگه در تمام این موارد ملتزم به نسخ بشیم، بیان ما اینه که لازمه چنین التزامی، این که بیاید این همه خصوصات رو به عنوان نواسخ عمومات قبل از خودشون قرار بدید، اونم صرفا به خاطر اینکه بعد از حضور وقت عمل به عام این خاص وارد شده، لازمه این التزام اینه که در اکثریت قریب به اتفاق آیات قرآن و احادیث نبوی مسئله نسخ رو پیاده بکنید و به ندرت نوبت به تخصیص برسه. اکثرا نسخ و قلیلا تخصیص، در حالی که اون چه که از مسلماته اینه که دائره نسخ بسیار محدودتر از دائره تخصیصه. چرا که اگر قرار باشه محدوده نسخ در یک شریعت از وسعت برخوردار بشه، گستردگی محدوده نسخ در یک شریعت موجب میشه که افراد نسبت به اون شریعت اعتمادشون سلب بشه. به هر حکمی و به هر قانونی از قوانین اون شریعت میرسند، احتمال نسخ و از بین رفتن اون حکم و قانون رو بدن. و این نکته سبب تزلزل ارکان شریعت میشه و وحن اون شریعت رو به دنبال خواهد داشت. و حالا که چنین لازمی قابل التزام نیست، پس نمیشه همه در همه این موارد یا در اکثریت این موارد قائل به نسخ شد. البته در این رابطه بحث رو با توضیحی که خواهیم داد پی خواهیم گرفت تا ببینیم نهایتاً به چه نتیجه ای منتهی میشیم. فعلا به همین اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه بعد بحثمون رو در این رابطه در مورد صورت سوم پی بگیریم، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.